أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. جلسه گذشته فحمد الله والمنه، اگر بگیم گوش شیطون کر و چشمشم کور، مقدار تونستیم که جلو بریم. فقط هم به همین دلیل بود که خب میشد متن خوند و جلو رفت، خیلی توضیح از خارج نداشت، ولی خب گرچه ما باز هم اون مقداری که لازم بود توضیح بدیم و اون جایش که توضیح میخواست رو مطالبی عرض کردیم. ایشون تاریخ تحول معنای اجتهاد رو فرمودن، معنا و ریشه لغوی اجتهاد رو بررسی کردیم، بعد کاربرد کلمه اجتهاد در فقه اهل سنت و در میان مکاتب فقه سنی و در رأس اونها مذهب ابو حنیفه مکتب حنفی رو بررسی کردیم و مخالفت مکتب اهل بیت علیهم السلام با چنین برداشتی از اجتهاد و چنین کاربردی برای اجتهاد به عنوان قاعده در مذهب ابو حنیفه و مکاتب فقهی دیگری از اون قبیل. پس از اون رسیدیم به موضع گیری تند راویان و فقیهان شیعه بر ضد اجتهاد در تألیفات و کتب و رسائل خودشون. اینها هم بالاخره موارد متعددی رو متذکر شدیم و نشان دادیم که، یعنی بر اساس آنچه که در کتاب آمده بود متوجه شدیم که علمای شیعه موضع گیری بسیار تندی نسبت به تعبیر اجتهاد داشتند، نه خود اجتهاد به عنوان عملیات استنباط احکام شرعی به شکل هنجارمند و ضابط مند، نه، بلکه موضع گیری تند علیه اجتهاد داشتند، اجتهاد به همون معنایی که ابو حنیفه و امثال او میگفتند. این روال ادامه پیدا کرد تا اواخر قرن ششم و اونجا هم ما مشاهده کردیم که فرض بفرمایید که فقیه بزرگی مثل ابن ادریس حلی در سرائر چه بیانی داشت، و این آمد تا حالا رسیدیم به جایی که میخواهیم تحول مثبت اجتهاد و اصلاح معنای کلمه اجتهاد در ذهنیت فقهای شیعه رو بررسی بکنیم. خب نخستین تحول و اصلاح در معنای کلمه اجتهاد در ذهنیت فقهای شیعه، این احتمالاً در قرن هفتم رخ داده. این که میگیم احتمالاً به جهت این که ما یک متنی و یک نصی و یک کتابی فعلا در اختیار نداریم قدیمتر از کتاب معارج الاصول نوشته محقق حلی صاحب شرایع که نشانگر این تطور و تحول باشد و نشانگر این باشد که آرام آرام کلمه اجتهاد داشت در ذهنیت فقهی شیعه معنای مثبت و قابل قبول پیدا کرد. قدیم تر از این متن نداریم، فلذا احتمالا این اولین مورد باشد. حالا گاهی اوقات هم میشود ببینید را در زمان ما هم همینطوره، گاهی اوقات این مطالبی تو افواه مطرحه، تو السنه مطرحه، آرام آرام به مرور بعضی از معانی، بعضی از مطالب تو ذهنها شکل گرفته، معنی برخی کلمات تغییر کرده، لکن این تا بیاد وارد مصنفات بشه، وارد کتابها بشه و مؤلفات بشه گاهی اوقات زمان میبره. شاید جناب محقق حلی خودشون اول کسی نبودن که این تحول ایجاد کردن، اما به هر حال اون چه که بود این بود که ما فعلا قدیمی‌ترین نصی که در اختیار داریم کتاب معارج الاصول نوشته ایشان هست. ایشان اولین تحول رو ایجاد کردن و در کتابشون، یا حالا اگر ایجاد نکردن لااقل در کتاب خودشون انعکاس دادن. و اینجا حالا ما الان متن ایشون رو خواهیم خون، اجتهاد رو ایشون اینطور معنا میکنن در حقیقت، این که انسان تلاش خودش رو به کار بگیرد برای استخراج احکام شرعی از ادله اون احکام، البته بجز اون چیزی که از ظواهر نصوص و متون دینی و ادله به دست، ادله لفظی به دست میاد. چرا؟ خوب توجه بفرمایید، توجه کنید، نکتهش این هست، نکتهش این است که میگن اجتهاد، ما قبلا هم گفتیم یا جهد است، مشقت و سختیه، یا جهد، وسع و توانه، بذل الجهد، تمام انسان استفراغ الوسع، تمام توانشو، تمام وسعشو انسان به کار بگیرد برای اینکه بخواد کاری انجام بده. خب اون حکم شرعی که در ظواهر نصوص و متون آیات و روایات و ادله لفظی آمده، این که تلاش خیلی زیادی نمیخواد، پس بگوییم که این اجتهاد بهش نگیم. اونجاهایی که تلاش خیلی زیاد میخواد، یعنی در ظواهر آیات و روایات نیست، با تلاش بسیار زیاد باید به دست بیاریم، با اون بگیم اجتهاد. این اولین تغییر است که ارزم در معارج الاصول خودش رو نشون داده. من برای اینکه دیگه الان متن رو پشت هم بخوانیم بریم جلو، تغییر دوم و سوم رو هم عرض کنم. تغییر دومی که ایجاد شد، یه گام ما میایم جلوتر، میبینیم فقها و اصولیینی که نه، دیگه اجتهاد رو به شکل کلی به معنای به کار بردن تلاش و کوشش برای استخراج احکام شرعیه از ادلهشون به نحو مطلق، حتی اون احکام شرعیه‌ای که از ظواهر نصوص به دست میان. خب این خیلی دیگه معنا بروزتر میشه، نزدیکتر میشه به اون چه که ما میگوییم. ولیکن هنوز باز کاملا اون نیست که ما امروز مد به نظر اون هست. تغییر سوم و تحول سوم و اصلاح سوم که صورت میگیرد، دیگه میشود به همون بیانی که شهید صدر هم داشتن، به کارگیری توان، نیرو، تمام کوشش، طاقت، وسع برای تعیین موضع عملی در قبال شریعت. و ارسان خواهدتون که این چه میخواد از طریق بفرمایید ادله محرزه باشه، ما دلیلی بیاریم و حکم شرعی پیدا بکنیم، چه از طریق اصول عملیه باشد، همون دو اسلوبی که آغاز بحث ای خاطرتون باشد جلسه نخست عرض شد، چه از طریق اول باشه چه از طریق دوم باشد، هر دو رو شامل میشه. در حقیقت آنچه امروز به نام اجتهاد خوانده میشود، این معنای سومی است که وجود دارد. البته حالا ما از این هم جلوتر در نظر بگیریم اجتهاد رو، که اگر فرصت شد من به اون معنایی که حالا ما خودمون ارائه کردیم اشاره خواهم کرد. خیلی خوب، ما الان به کجا رسیده بودیم؟ بله، ولیکن کلمت الاجتهاد هم بله، ولیکن کلمت الاجتهاد تطورت بعد ذلك فی مصطلح فقها اینا، ولی بعد از این کلمه اجتهاد در اصطلاح فقهای ما دوچار تغییر و تحول شد. تطور به معنای پیشرفت، حالا اینجا شما میتونید تحول معنا بکنید. ولا یوجد لدین الان نص شیعی یعکس هذا التطور اقدم تاریخا من کتاب المعارج للمحقق الحلی، یافت نمیشود در حال حاضر در نزد ما یک متن شیعی که منعکس کند این تحول و پیشرفت را، کهن‌تر و قدیمتر از ارسون خاطرتون که به لحاظ تاریخی قدیمتر از کتاب معارج الاصول نوشته محقق حلی که ایشون متوفای سال 676 هجری بودن، یعنی قرن هفتم. اذ کتب المحقق تحت عنوان حقیقت الاجتهاد، ایشون در محقق حلی در ذیل عنوان حقیقت اجتهاد این طور می نویسند و می گویند و هو فی عرف الفقها بذل الجهد فی استخراج الاحکام الشرعیه. اجتهاد در عرف فقها این عبارت است از صرف و بکارگیری توان در استخراج احکام شرعی. و به هذا الاعتبار یکون استخراج الاحکام من ادله الشرع اجتهادا. میفرمان و به این اعتبار استخراج و به دست آوردن احکام از ادله شریعت اجتهاد است. چرا؟ لانها تبتنی على اعتبارات نظریه ليست مستفاده من ظواهر النصوص في الاكثر. ببینید ایشون میگه اجتهاد، چرا؟ چون از ظواهر نصوص به دست نمیاد. پس هنوز ایشون اجتهاد رو ناظر به اون احکام شرعیه‌ای نمیداند که از ظواهر نصوص به دست بیان، چون میگن اجتهاد یعنی تلاش فراوان کردن، اونی که از ظواهر نصوص به دست میاد که تلاش توش نیست. خیلی میفرماید که برای این که این احکام بر اعتبارات یعنی بر مبانی قواعد و ادله نظری مبتنی هستند و در بیشتر موارد از ظواهر نصوص، از ظواهر متون، یعنی از ظاهر قرآن و روایات استخراج نمیشن، استنباط نمیشن و به دست نمیان. میفرمان که سواء کان ذلک الدلیل قیاسا او غیره، میفرمایند که چه این که اون دلیل قیاس باشد یا غیر قیاس. خیلی حرف خطرناکیشون میزنه، قیاس مال ابو حنیفه است. میگه بله قیاس هم نوع اجتهاده. فیکون القیاس علی هذا التقریر احد اقسام الاجتهاد. قیاس بنابر تقریر ما یکی از انواع و اقسام بفرمایید ادله اجتهاد است. اینکه احد اقسام الاجتهاد در واقع احد اقسام ادله الاجتهاد در واقع منظور این هستش. خب خود ایشون انقلت و قلتی مطرح کرده، خود چه میدونسه حرف سنگینی داره میزنه، قیاس آورده جزء پایه های اجتهاد و در این حال اجتهاد رو هم خیلی با نگاه مثبت دارد ازش یاد میکنه. فإن قیل یلزم على هذا ان یکون الامامیت من اهل الاجتهاد. آقا تو میدونی چی داری میگی؟ میخوای بگی امامیه اهل اجتهادن. لازم میاد بنابراین اینکه امامیه شیعه امامیه اینها اهل اجتهاد باشن. قلنا بله، من هیچ ترسی ندارم، تو ما کی میترسونی؟ من که نمیترسم. الامر کذلک، بله مطلب همینه. لکن فیه ایهام من حیث ان القیاس من جمله الاجتهاد. مطلب همینطوره، ولی در این مطلب یک مقداری ایهام وجود دارد، ابهام وجود دارد. از چه جهتی؟ از جهتی که ما قیاس رو هم میگیم از ادله اجتهاده. فاذا استثنی القیاس کنا من اهل الاجتهاد. اگر آمدیم قیاس رو استثناء کردیم، گفتیم بله قیاس از ادله اجتهاد هست، منتها ما این دلیلش رو قبول نداریم، اجتهاد رو قبول داریم الا قیاس، مثلا قیاس رو قبول نداریم. فاذا استثنی القیاس کنا من اهل الاجتهاد فی تحصیل الاحکام بالطرق النظریه التي ليس احدها القیاس. اگر قیاس استثناء شود، ما هم از اهل اجتهاد هستیم در به دست آوردن احکام به طرق نظریه. این که میگه طرق نظریه، راههایی که نیازمند اثبات و استدلال هستند، یعنی بدیهی نیستند. طرق نظریه یعنی طرقی که اینها نیازمند اثبات و استدلال هستند و برای همگان بدیهی نیستند. بله میگه این طور هستش. التی لیس احدها القیاس، اون طرقی که البته قیاس یکی از اونها نیست. اگر به این معنا باشد ما اهل اجتهاد هستیم. خب شهید صدر می فهمند که ببینید در اینجا کلمه اجتهاد به کار رفته و گفته است ما اهل اجتهادیم، اما هنوز ترس و لرزی هست. یعنی ایشون هنوزم باید توجیه کنه، توضیح بده بابا اجتهاد به این معنا اینطور باید. هنوز در اینی که ایشون حالا نترسیده و جرأت به خرج از این کلمه استفاده کرده، لکن یه زمینه‌ای دارد، پیوستی دارد که توضیح بدهد. و یلاحظ علی هذا النص بوضوح ان کلمه الاجتهاد کانت لا تزال فی الذهنیت الاماميه مثقله بتبعه المصطلح الاول. بله چی می‌فرمایید؟ جو
اساسیه
امامیه فی الذهنیت الاماميه اساسیه کی است؟ چون که این اونجا نشه اساسیه ها، این نسخه ها و دستان. بله ملاحظه می شود، ملاحظه می شود در این نص، بله نکته ای که اینجا توجه جلب می کنه به روشنی ملاحظه می شود که کلمه اجتهاد همچنان در ذهنیت امامی این سنگین بود، پذیرشش سخت بود. عرضم خدمتتون که چرا؟ به تبع اون مصطلح اول سنی که داشت، مصطلح اول حنفی که داشت. ولهذا یلمحو يلمح النص الى ان هناك من يتحرج من هذا الوصف ويثقل عليه ان يسمي فقهاء الاماميه مجتهدين. به همین خاطر يلمح یعنی اشاره میکند، اشاره میکند این نص یعنی کلام محقق حلی علیه الرحمه به این که اما ان هناك در میان امامیه من يتحرج، کسانی هستند که در حرج قرار میگیرن، یعنی فرار میکنن، وحشت میکنن، فرار میکنن از چی؟ از این وصف، میترسن از این عنوان ها. و یثقل علیه ان یسمی فقها الامامیه مجتهدین، و سنگین است بر اون شخص یا اون اشخاص که فقهای امامیه رو مجتهد بنامن. ولکن المحقق الحلی لم يتحرج عن اسم الاجتهاد، اما محقق حلی ایشان وحشتی از این عنوان نداره، از اسم اجتهاد ندارد. البته بعد ان تظره او تفضر في عرف الفقهاء تطويرا یتفق مع مناهج الاستنباط فی الفقه الامامی. البته بعد از این که خود ایشان معنای اجتهاد رو تغییر داد، یا به هر حال در عرف فقها ها این تطور و تغییر و تحول درش ایجاد شده بود. خیلی خوب، چجور تحولی، چجور تغییری، چجور پیشرفتی؟ تغییر و تحولی که این توافق داشت با روش ها و شیوه های استنباط در فقه شیعه امامی. اذ بینما کان الاجتهاد مصدرا للفقیه یصدر عنه و دلیلا یستدل به کما یصدر عن آیت او روایه، اصبح فی المصطلح الجدید یعبر عن الجهد الذي یبذله الفقیه فی استخراج الحکم الشرعی من ادلته و مصادره. ایشون میفرمان که بله، میفرمان که کجا رسیدیم؟ اذ بینما کان الاجتهاد، میفرمان که زیرا در حالی که اجتهاد مصدری بود و منبعی بود برای فقیه و دلیلی بود برای فقیه که فقیه مثل آیه و یا روایت به اون استدلال می کرد، سوال چه زمانی و در کجا اجتهاد منبعی بود برای فقیه که او در عرض کتاب و سنت بهش استناد می کرد؟ در میان اهل سنت، از نگاه ابو حنیفه. از حواسون باشد این منظور شیعه نیستش. اذ بینما کان الاجتهاد مصدرا للفقیه، زیرا در حالی که اجتهاد در فقه سنی و در مکتب امثال ابو حنیفه یک منبعی بود برای فقیه و یک دلیلی بود برای فقیه که فقیه از اونها حکم استفاده میکرد، بر اساس اونها استدلال میکرد، همچنان که از آیه و روایت استفاده میکرد، اصبح فی المصطلح الجدید یعبر عن الجهد الذي یبذله الفقیه فی استخراج الحکم الشرعی من ادلته و مصادره. این در اصطلاح جدید اجتهاد کلمه این شد برای اشاره به تلاشی که فقیه در استخراج حکم شرعی از ادله و منابع اون به کار میگیره. اجتهاد دیگه خودش منبع نیست، بلکه اون تلاش است. این چقدر فرقش کجاست؟ یه وقت شما میگه اجتهاد منبع احکام است، میگه اجتهاد یعنی چی؟ میگه فکر شخصی، تفکر شخصی، سلیقه شخصی. اما تو این اصطلاح دیگه اجتهاد منبع نیست، اجتهاد اسم اون کاری است که شما انجام میدید، یعنی همون بذل الوسع، این که توانتون رو به کار میگیرید. فلم یعد مصدرا، فلم یعد مصدرا من مصادر الاستنباط، بل هو عملیت استنباط الحکم من مصادره التي يمارسها الفقيه. پس اجتهاد منبع و مصدری از منابع و مصادر استنباط به شما نمی رود، بلکه اجتهاد فرایند استنباط حکم است از منابعش که این فرایند را فقیه به انجام می رساند، یمارسها اون فرایند را، فقیه، جناب فقیه. والفرق بین المعنیین جوهریون للغایه، این دو معنا از اجتهاد با یکدیگر تفاوت اساسی دارند. اذ کان علی الفقیه علی اساس المصطلح الاول للاجتهاد ای استنبط من تفکیره الشخصی و ذوقه الخاص فی حالت عدم توفر النص، زیرا بر عهده فقیه بود بنابر مصطلح اول اجتهاد که هم مصطلح ابو حنیفه ای باشد، این که بر عهده فقیه بود این که استنباط بکند و استخراج کند و به دست بیارد از چه منبعی؟ من تفکیره شخصی، از تفکر شخصیش و ذوق خاصش. در چه زمانی؟ در حالتی که نصی یعنی آیه یا روایتی در اختیارش نباشه، از ذوق و سلیقه خودش استفاده بکنه. فاذا قیل له، حالا بنابر این معنای از اجتهاد، اجتهاد ابو حنیفه ای و اجتهاد سنی، اگر به فقیه گفته میشد ما هو دلیلک و مصدر حکمک هذا، دلیل تو و منبع حکمی که دادی این حکمت چیست؟ استدل بالاجتهاد، فقیه استدلال به اجتهاد میکرد و قال الدلیل هو اجتهادی و تفکیری الخاص، دلیل من اجتهاد من است و اون اندیشه خاص من و تفکر خاص من است. و اما المصطلح الجدید، فهو لا يسمح للفقيه ان يبرر تبرير یعنی توجیه یعنی توجیه توجیه هم نه اون معنای عوامانش که یعنی همطوری شیر مالی کردن و ماس مالی کردن و اینها نه توجیه یعنی بیان وجه در اینجا به این معنا هست یعنی تفسیر یعنی بیان وجه وجهش رو بیان بکنه خب فهو اما المصطلح الجدید فهو لا يسمح للفقیه ان يبرر اي حكم من الاحکام بالاجتهاد اما اون اصطلاح تازه این اجازه نمیدهد به فقیه این که تبیین بکند تفسیر بکند توجیه بکند هیچ حکمی از احکام را به اجتهاد بگیم چرا تو اینطوری گفتی میگه اجتهاد من این بود میگه یعنی قرآن و حدیث و ادله گفتن میگه نه تفکر خاص من سلیقه خاص من ذوق خاص من چنین چیزی بود عرض نظرتون که خب این نشدنی است لان الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم بل هو عمليه استنباط الاحكام من مصادرها میفرمایند که زیرا اجتهاد به معنای دوم منبعی همچون قرآن و احادیث برای حکم به شمار نمی رود بلکه عبارت است از فرایند به دست آوردن احکام از منابعشان میفرمایند که بله فاذا قال الفقيه هذا اجتهادی اگر فقیه بگوید این اجتهاد من است کان معناه ان هذا هو ما استنبطه من المصادر والادله معناش این است که این آن چیزی است که من آن را استنباط می کنم از مصادر و ادله از منابع و ادله معناش اینه ها این اون چیزی که من اونجا به دست آوردم فمن حقنا ان نساله ونطلب منه ان يدلنا على تلك المصادر والادله التي استنبط الحكم منها اونگاه این حق رو ما داریم ما حق داریم از اون بپرسیم و ازش بخوایم که منابع و ادله ای که حکم رو از اونها به دست آورده به ما معرفی کنه بگیم احسنتم شما اجتهاد کردید خب اجتهادتون بر چه اساسی بوده و اون ادله و منابعش رو باید به ما نشون بده وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور ايضا حتی همین معنایی که ما در کتاب محقق هلی دیدیم حتی همین هم ثابت نمون این هم دوچار تغییر و تحول شد این معنای تازه از کلمه اجتهاد هم دوچار تغییر و تحول شد فقد حدده المحقق الحلی في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند الى ظواهر النصوص فكل عمليه استنباط لا تستند الى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا دون ما يستند الى تلك الظواهر محقق هلی علیه الرحمه اجتهاد رو برای اشاره به خود فرایند و عملیات استنباط به کار گرفت اما در عین حال اون رو در دایره عملیات استنباطی که به ظاهر متون یعنی ظواهر آیات و روایات استناد نداشت محدود کرد خب نتیجه چیه؟ نتیجه این است که هر فرایند استنباطی که به ظواهر نصوص آیات روایات استناد نداشت این اجتهاد نامیده میشد اما اگر به این ظواهر استناد داشت بر اساس معنایی که محقق هلی فرمودن به اون اجتهاد نمی گفتن می فرمایند که بله دونه ما یستند و الا تلک الظواهر اما اونایی که به این ظواهر استناد داشتن رو بهش اجتهاد نمی گفتن و لعل الدافع الى هذا التحديد ان استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد جهد بعد بخانیم فيه كثير جهد او عناء علمی لیسما اجتهادن می فرمایند که چه بسا اون چه دافع بود یعنی باعث شده بود اجتهاد رو جناب محقق هلی به عملیات استنباطی که بر مبنای ظواهر متون شرعی به انجام نمی رسید محدود بکنه این بود که استنباط حکم از ظاهر نصوص و آیات و روایات این یک کاری نیست که درش یک تلاش یا زحمت علمی فراوان باشه. عنا به معنی همون زحمت، یک تلاش، و بفرمایید که کوشش، یا بفرمایید که خستگی، مشقت و زحمت علمی زیادی باشه تا بهش بخوان بگن اجتهاد. اگر ذهن مبارکتون باشه، ما قبلا هم اشاره کردیم که اجتهاد از نظر لغوی یعنی به کارگیری تمام توانایی برای انجام یک کار. عبارتش رو ذهنتون میاد، برگردید نگاه بکنید. فرمودن بذل الوسع للقیام به عمل ما، انسان تمام وسع خودشو، تمام توانایی خودشو برای انجام یک کاری به کار بگیره. خب سوال، اگر یه چیزی زحمت زیادی ندارن، به دست آوردنش خیلی آسونه، سخت نیست، آیا میتونیم بگیم اینم اجتهاده؟ نه، پاسخ این است که این اجتهاد نیست، به لحاظ لغوی این اجتهاد نیست. دقیقا فرق چه ارز کنم؟ خب پس این نخستین تحول و اصلاح در معنای کلمه اجتهاد تا بدینجا. ثم تسعه میخوان به دومین تحول و اصلاح در معنای کلمه اجتهاد اشاره بفرمایند. ثم تسعه نطاق الاجتهاد بعد ذلك فاصبح يشمل عمليه استنباط الحكم من ظاهر النص ايضا. سپس بعد از این دایره اجتهاد، یعنی دایره معنای اصطلاحی اجتهاد، این وسعت پیدا کرد، توسعه یافت، گسترش یافت، و فرایند استنباط حکم از ظاهر متن رو هم شامل شد. خوب حواستون باشه هنوز اصول عملیه نیومده است، فعلا هنوز ما تو ادله محرزه ایم، جلوتر نرفتیم، اصول عملی هنوز شامل نشده. خب چرا؟ لان الاصولیین بعد هاذا، اصولیین به جناب محقق گفتن جناب محقق شما مست که خیلی آسون بوده برات به دست قرآن حکم از ادله دیگه، ما که داریم اینجا خون دل می‌خوریم تا یه حکم شرعی دست بیاریم. چرا این اجتهاد اتفاقا زیادی هم اجتهاده، از همین ظواهر نصوص هم ما می‌خوایم یه حکم بیرون بکشیم؟ بله، پدر صاحب بچه در میاد. لان الاصولیین بعد هاذا لاحظوا بحق ان عمليه استنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيرا من جهد العلمی یا جهد العلمی، بله، فی سبیل معرفت الظهور و تحدیدهی و اثبات حجیت الظهور العرفی. برای اینکه علمای اصول، اصولی ها به درستی ملاحظه کردن که فرایند استنباط حکم از ظاهر متن هم، این هم تلاش علمی و سختی علمی فراوانی در راه شناخت ظهور عرفی معنا، تعیین اون و اثبات حجیت عرفی، ارسان خدتون که اثبات حجیت بفرمایید که ظهور عرفی این شامل میشه، ولی ذا کار آسانی نیست. پس این تحول دوم. بریم سراغ تحول سوم، یا همون آخرین تحولی که اینجا وجود دارد. تحول سوم دیگه اجتهاد شد به معنای کل عملیات استنباط، چه با اسلوب اول که ادله محرزه باشد، چه با اسلوب دوم که اصول عملیه باشد. میفرمایند ولم یقف، اینا تیتر میخواد، اینا تیتر میخواد، متاسفانه کتاب تیتر نذاشته. ما تو اون شرحی که بر حلقات نوشتیم، شرح فارسی، تمام اینا رو تیتر براشون گذاشتیم، اینا همه تیتر با تیتر مختلف جدا شده از هم دیگه. ولم یقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد بل شمل في تطور حديث، حديث يعني جديد، في تطور حديث عمليه الاستنباط بكل الوانها. گسترش اجتهاد، توسع الاجتهاد كمصطلح، گسترش اجتهاد یعنی گسترش کاربرد معنایی اجتهاد به عنوان یک اصطلاح و به مثابه یک دانش واژه در این حد متوقف نشد، بلکه در تحولی جدید و تازه تمام انواع فرایند استنباط رو شامل شد. خب این سومین تحول بود که برای اجتهاد رخ داد، هر فرایندی که فقیه انجام بده این رو شامل شد. فدخلت فی الاجتهاد كل عمليه يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعه عن طريق اقامه الدليل على الحكم الشرعي او على تعيين الموقف العملي مباشره. بله، بفرمایید که هر فرایندی که فقیه اون رو به انجام میرسونه تا موضع عملی در قبال شریعت رو معین بکنه در معنای اجتهاد این وارد شد. البته همچنان که بارها تکرار کردیم این تعیین موضع عملی در قبال شریعت به وسیله فقها از دو راه و به دو روش و با دو اسلوب به انجام میرسه، یا از راه اقامه دلیل بر حکم شرعی و تعیین خود حکم شرعی، و یا آوردن دلیل برای تعیین موضع عملی به صورت مستقیم و مباشرتاً. یعنی شما اول نرفتی حکم شرعی رو به دست بیاری، بعد که حکم شرعی به دست بیاری بر اساس اون بخوای موضع عملی تو مشخص کنی، نه، مستقیماً از طریق اصول عملیه شما موضع عملی خودت رو در قبال شریعت مشخص کردید. خب خدا رو شکر این بحث انجام شد. بعد فرمودن که و هاکذا اصبح الاجتهاد یرادف عملیت الاستنباط و بالتالی اصبح علم الاصول العلم الضروری للاجتهاد لانه العلم بالعناصر المشترکه في عملیت الاستنباط. این چنین بود و این چنین بود که اجتهاد مترادف با فرایند استنباط شد و در نتیجه علم اصول علم ضروری برای اجتهاد شد. ما بحثمون چجوری شروع کردیم؟ بحث اینطوری شروع کردیم، گفتن آقا اجتهاد اصلا حرامه، انحرافه. خب علم اصول میخواد اجتهاد رو کمک بکنه، بس اونم یه علم بی خودی است. دقت بکنید چه عرض میکنم. حالا اجتهاد درستش کردیم، علم اصول هم معلوم شد که نه، علم ضروری و لازمه. علم اصول علم ضروری برای اجتهاد شد. چرا؟ برای اینکه این علم عبارت است از علم به عناصر مشترک در عملیات استنباط. خب البته ما در جای خودش بیان کردیم، حالا عزیزانی که این کتاب برنامه درسی ما رو دیده باشن اونجا ما این رو آوردیم، گفتیم اجتهاد و استنباط در علوم و معارف الهی و اسلامی به شکل گسترده، این در شکل کامل و جامع خودش عبارت است از تکاپوی روشمند برای نظریه پردازی اسلامی. یک تلاش روشمند، روشمند مثلا مهمه، یک تلاش روشمند، یک تکاپوی روشمند برای نظریه پردازی اسلامی. خیلی گسترده دیگه، حالا توضیحاتش بماند. خب بر اساس این مطالب دیگه خیلی واضحه، اگر ما ببینیم برخی از علمای ما، برخی از بزرگان ما، شخصیت‌های ما در طول تاریخ اینا به اجتهاد حمله کردند و مثلا فرض کنید حتی به علم اصول هم حمله کردن، دیگه الان ما خیلی راحت میفهمیم این بنده خدا مسئله شون چی بوده. اینها در واقع فکر میکردن که مثلا علمای شیعه، علمای اصولی، اینها میخواهن همون روش ابو حنیفه ای رو پیش بگیرن، یک اشتباه برداشت بوده و این در اثر، یعنی به تبع آن چیزی بود که در روایات آمده بوده و در بیان روات و فقهای سابق بوده، اینها دچار این سوء برداشت شده بودن. نه، اینجا صرفا یک مشترک لفظیه، صرفا یک مشترک لفظیست، چیزی بیش از این نیستش. خب و على هذا الضوء يمكننا ان نفسر موقف جماعه من علماء ان الاخيار. ببینید چهیصد خیلی با احترام یاد میکنه علماء ان الاخيار، در پرتو این مباحثی که مطرح شد، مطالبی گفته شد، میتوانیم موضع گروهی از علمای اخیار، یعنی علمای خوب، علمای خوب خودمون رو این رو تفسیر کنیم. این علمای اخیار چه کسانی بودن؟ ممن عارضوا كلمة الاجتهاد بما تحمل من تراث المصطلح الاول الذي شن اهل البيت حملة شديدة علي. از اون علمایی که اینها آمدن با کلمه اجتهاد مخالفت کردند. ما میتونیم درک کنیم که چرا اینا مخالفت کردن و موضع اونها رو تفسیر بکنیم. خب الان ما میدونیم که مخالفت اونها با اجتهاد ناشی از معنایی است که این کلمه از اصطلاح اول به ارث برده بود، به ما تحمل من تراث المصطلح الاول، از مصطلح اول به ارث برده بود و اهل بیت علیه الصلاه و السلام هم حمله شدیدی به اون کردند. خب ولی الان دیگه ما این مشکل رو حل کردیم. و هو یختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثانی، بالمعنى الثانی یعنی بعد از تطور و تغییری که اجتهاد پیدا کرد، در حالی که این معنایی که اونها بهش حمله کردن و اهل بیت مخالفش بودن با اجتهاد به معنای دوم که در تحول سوم در واقع دیگه ما به شکل کامل بهش رسیدیم تفاوت دارد. و ما دمنا قد میزنا بین معنی الاجتهاد فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها ونتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط، وتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. خب از اونجایی که ما بین دو معنای اجتهاد، اون معنای ابو حنیفه‌ای و معنای صحیح و درست و خوبی که علمای اصول شیعه مطرح کردن تفاوت گذاشتیم و تفاوت اینا رو خیلی خوب مشخص کردیم، حالا میتونیم مسئله رو آشکار کنیم و به طور واضح جواز اجتهاد به معنایی که با فرایند استنباط مترادف باشه رو تبیین بکنیم. ضرورت حفظ پاسداری از علم اصول برای بررسی عناصر مشترک در فرایند استنباط هم یه امری است که بر همین معنا و مطلب مترتب می شود. خب به همین قدر اکتفا می کنیم. این جلسه را هم باز شما بذارید به حساب این که جبران جلسه تو بشه طولانی تر هستش، در اول جلسه دیگه طولانی شد، بدون قبلا جلسه کوتاه هم داشتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.